گشاده نیست.
برنامه بوستان رو تقدیمتون کردیم که ساعت 21 و 35 دقیقه هم بازپخشش تقدیمتون میشه. 12 و 30 دقیقه است. لطفاً روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب شهاب الدین نوشته زهرا باقری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب شهاب الدین در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب روایتی داستانی از زندگی مرحوم آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفیه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که وقتی سید شهاب الدین 13 ساله شد، پدر سید شمس الدین براش عبا و عمامه خرید، بعد اونو به حرم حضرت علی برد و لباس طلبگی به پسرش پوشوند. چند سالی گذشت و سید شهاب الدین قد کشید، محاسن به صورتش رویید و به سن جوانی رسید. او همچنان با اشتیاق مشغول درس بود. در محضر معیدالاطباء یکی از حاذق‌ترین طبیبان عراق طب خوند و همزمان بر شرح تلخیص تفتازانی حاشیه‌ای نوشت به اسم المعول فی امر المتول. مدام دنبال حلقه درسی بود تا بشینه و مطلب تازه‌ای یاد بگیره. و حالا ادامه روایت کتاب شهاب الدین در قسمت ششم. تابستون بود و هوا به شدت گرم. استاد پیر مشغول تدریس بود. در بین درس سید شهاب الدین سوالی مطرح کرد. استاد جواب داد، اما سید شهاب قانع نشد و سوال بعدی رو مطرح کرد. استاد باز جواب داد و شهاب الدین به جواب استاد اشکال کرد. ساعت درس تمام شد، اما سید شهاب قانع نشده بود. استاد گفت:
آقای مرعشی، جواب سوالهای شما بمونه برای جلسه بعد.
سید شهاب از جاش بلند شد، نعلین‌های استاد رو مقابل پای او جفت کرد و گفت: اجازه بدی تا منزل شما رو همراهی و اشکالاتم رو در مسیر حل کنم.
یه ساعت اشکال می‌کنی یا هنوز قانع نشدی پسر جان؟
استاد، من تا جواب سوالاتم رو پیدا نکنم آرام قرار ندارم.
بیا در بین راه صحبت می‌کنیم. فقط مسیر خونه ما طولانیه.
اشکالی نداره استاد، اتفاقا خوشحال میشم مدت بیشتری کنارتون باشم.
استاد و سید شهاب از کوچه ها میگذشتند. استاد گاهی میایستاد و نفسی تازه میکرد و با دستمال دونه های درشت عرق رو از پیشونیش میگرفت. گرما استاد پیر رو کلافه کرده بود. با این حال با طمأنینه به اشکالهای سید شهاب جواب میداد. کمی جلوتر استاد پیر زیر سایبان مغازه ایستاد و توضیحات کاملی به سید شهاب داد و خداحافظی کرد. شهاب الدین که از جواب استاد قانع نشده بود دنبالش راه افتاد. پیراهن زیر قبای پیرمرد از عرق خیس شده بود. نزدیک خونه استاد، همین که سید شهاب برای پرسیدن دهن باز کرد، یک دفعه استاد پیر ایستاد و با عصبانیت دستشو بالا برد و به سر شهاب الدین زد و با صدای بلند گفت:
تو چی میخوای که به هر جواب من اشکال وارد میکنی؟ دو ساعت دارم به اشکالات جواب میدم، بس کن دیگه. قانع نمیشی که نشو، برو جای دیگه جوابتو بگی.
شهاب الدین که اصلا متوجه حال استادش نشده بود خم شد و دست استادشو بوسید و روی چشماش گذاشت. استاد نگاهی به صورت سید شهاب کرد، بعد سر اونو به سینه چسبوند و با چشمانی پر از اشک گفت:
سید شهاب الدین، چه خوب منو ادب کردی.
استاد منو ببخشید، حلالم کنید که شما رو عصبانی کردم.
من دست رو فرزند حضرت علی بلند کردم، خدا منو ببخشه.
سید شهاب الدین که طاقت دیدن اشک استادشو نداشت شونه های اونو بوسید. شرمنده بود. به حرم برگشت و استغفار کرد. بعد راه افتاد سمت خونه. وقتی رسید کوبه در رو چند بار زد. صدای پای خواهر و برادرش مرضیه و ضیاءالدین رو شنید که می دویدن تا به در برسن. کمی بعد مرضیه در رو باز کرد. سید شهاب روی زانو نشست و اونو در آغوش گرفت.
شهاب‌الدین اونقدر سرگرم درس و بحث بود که متوجه بزرگ شدن خواهرها و برادراش نبود. اون رو کرد به ضیاءالدین و گفت: من 2 هفته پیش تو رو دیدم، چرا انقدر زود بزرگ میشی؟ مرد شدی ماشاءالله. ضیاءالدین لبخند زد. سید شهاب وارد خونه شد. خواهرش فاطمه سادات به استقبالش رفت. فاطمه شبیه مادرش شده بود. سید شهاب دستی روی سر اون کشید و گفت: چه میکنی فاطمه جان؟
هیچی، به مادر کمک میکنم.
به کمک کردن در کار خونه میگی هیچ؟ خوش به سعادتت فاطمه. هر کسی سعادت خدمت به والدین رو پیدا نمیکنه. پدر خونه است؟
نه شهاب‌الدین.
مادر کجاست؟
مشغول کاره.
سید شهاب کنار حوض نشست و دست و صورتش رو شست. مادر از پله‌های سرداب بالا آمد. شهاب‌الدین با دیدن مادرش به سمتش رفت و سلام کرد. مادر دستش رو باز کرد و سید شهاب رو در آغوش گرفت و گفت:
قربونت برم مادر، دلم برات تنگ شده بود، چرا دیر به دیر به خونه سر میزنی؟
سید شهاب پیشونی مادرش رو بوسید و گفت: رومسیا مادر، مشغول درسم، اونقدر که حتی غذا خوردن یادم میره. ببخش و حلالم کن که دیر به دیر میام خدمتتون. از من راضی باشی؟
راضیم مادر، خدا ازت راضی باشه. بلند شو پسرم، بلند شو بریم تو سرداب، اینجا گرمه.
همه به سرداب رفتن. ضیاءالدین که کتاب و دفترش رو همراهش آورده بود چند مسئله از برادرش پرسید. شهاب‌الدین با حوصله مسائل رو حل کرد و توضیح داد. مرضیه روی زانوی برادر بزرگش نشسته بود و سید شهاب دست روی موهاش میکشید. بعد از نماز مغرب در خونه باز شد و پدر قدم توی حیاط گذاشت. شهاب‌الدین به استقبال پدرش رفت و سلام کرد. بعد دستهای پدر رو بوسید و روی چشمش گذاشت. کمی بعد فاطمه سادات سفره شام رو پهن کرد و گفت:
آقا جان، آبی به دست و صورتتون بزنید و بفرمایید سر سفره.
سید شمس‌الدین آبی به دست و صورتش زد و سر سفره نشست. توی سفره نون و پنیر و انگور بود. نور ماه وسط سفره افتاده بود. صاحب سادات به خانواده‌اش نگاه کرد و گفت:
امشب خوشبخت‌ترین زن این شهر منم، چون عزیزانم کنارم هستن.
صاحب سادات اینو گفت و اشک توی چشماش حلقه زد. سید شمس‌الدین هر چند دقیقه یک بار به صورت پسر شهاب‌الدین نگاه می‌کرد و لبخند می‌زد. انگار می‌خواست چیزی بگه اما حیا می‌کرد. تو فکر بود که یه دفعه حکایتی از گلستان سعدی یادش اومد. رو به ضیاءالدین کرد و مشغول خوندن حکایت شد.
پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمینش در کنار نهاد. بر سر لوح او نوشته به زر: جور استاد به ز مهر پدر.
پدر حکایت رو برای ضیاءالدین میخوند اما مقصودش سید شهاب بود. شهاب‌الدین فهمید که استاد پیر ماجرای اون روز رو برای پدر تعریف کرده. شرمنده سرشو پایین انداخت. پدر گفت:
شهاب‌الدین، خدا تو رو برای دین حفظ کنه، استادا از تو خیلی راضیان.
شهاب‌الدین احساس کرد در مقابل اون صبر و سکوت دریایی از نور مقابلش موج میزنه. سید شهاب‌الدین در کوچه پس کوچه های نجف پیش می رفت. محله های نجف رو خوب می شناخت. از کنار بازار رد شد. مردی سینی بزرگی حلوا روی سرش گذاشته بود و توی بازار می چرخید. همین که بوی حلوا به مشام سید شهاب خورد، آب دهنش رو فرو داد و شیطان رو لعنت کرد. اولین درس همه استاداش بی توجهی به نفس بود. سید شهاب پیش رفت و وارد مدرسه شد که آیت الله سید کاظم یزدی مؤسسش بود. مدرسه سید فضای بزرگ و زیبایی داشت. 2 طبقه داشت و حدود 80 حجره و 1 مدرسه بزرگ. دیوارهای مدرسه کاشیکاری شده بود. در ورودی هر حجره زیر نیم گنبدی مقرنس کاری شده بود. درهای دولته چوبی باریک و سقف ورودی حجره ها گچبری های زیبا و چشم نوازی داشت. سید شهاب روی سکوی نشست و به حوض بزرگ وسط حیات مدرسه نگاه کرد. خادم روزی 2 بار روی خشت های حیات آب می پاشید. بوی خاک نمناک توی حیات پیچیده بود. سید شهاب‌الدین از روی سکوی روبروی حجره استاد که توی طبقه بالای مدرسه بود به در نیمه باز حجره نگاه می‌کرد. مثل همیشه چند دقیقه زود رسیده بود. اشتیاقی که به دیدار استاد داشت انتظار رو براش شیرین می‌کرد. شیخ مرتضی طالقانی توی مدرسه پایین برای طلبه‌ها دروس سطح و تفسیر می‌گفت و توی حجرش بسته به نیاز طلبه‌ها فقه و اصول، تفسیر و فلسفه و نهج البلاغه و ادبیات و شعر خاصه معلقات 7 را تدریس می‌کرد.
شهاب‌الدین هر وقت به شیخ مرتضی فکر میکرد به وجد میومد و لبخندی روی لبش مینشست. کم پیش میومد که از حجره استاد صدای خنده به گوش کسی نرسه. نگاه شهاب‌الدین به در چوبی حجره بود. کمی که گذشت در باز شد و دو نوجوان حدوداً 12 ساله با لبخند بیرون اومدن. پایین عباشون رو توی مشتشون گرفته بودن و از پله‌ها پایین میومدن. با دیدن اونا شهاب‌الدین پرسید: با شیخ مرتضی چه درسی میخوندید؟ یکی از نوجوانا گفت:
صرف میر.
احسنت، موفق باشید. سید چهاب از پله‌ها بالا رفت و با تعجب آمیخته با تحسین به خودش گفت: شیخ مرتضی عالی ترین سطوح علمی رو داره، اما ابتدایی ترین درس رو هم تدریس میکنه. سید چهاب با این فکر وارد حجره استاد شد و سلام کرد. شیخ مرتضی جواب سلامش رو داد و قبل از اینکه شهاب‌الدین حرف دیگه‌ای بزنه گفت:
شهاب‌الدین، خیال کردی من کسی هستم؟
شهاب‌الدین سکوت کرد و حرفی نزد. شیخ مرتضی رفت و توی ایوون حجره ایستاد. بعد چند زغال توی آتشدان گذاشت و چند قطره نفت روی اون ریخت و کبریت کشید. آتش که کم شد، شیخ دستشو به محاسنش گرفت. بعد خم شد و چند بار با آتش فوت کرد. کمی که گذشت، با انبر زغال‌ها رو توی آتشدان ریخت و شروع کرد به چرخوندن. زغال‌ها سرخ شدن. استاد گفت:
سید، این بچه‌ها رو که دیدی از من خیلی جلوترن. من پیر شده بودم و تو کوه و دشت دنبال گوسفندا می‌دویدم. نه درسی داشتم، نه کتابی. اینا یه سال دور از خانواده به درس و بحث مشغولن. چند وقت از من خواستن براشون مقدمات بگم. خب منم میگم. مگه چه اتفاقی میفته؟
شیخ مرتضی گلوله‌های آتشین زغال توی سماور زغالی ریخت و گفت:
چایی که می‌خوری؟
سید چهاب نفس راحتی کشید و به نشونه تایید سر تکون داد. شیخ مرتضی گفت:
سید، اگه میخوای به جایی برسی این الفاظ آقا و استاد و آیت الله و ثقت الاسلام رو رها کن. در بند عناوین بیفتی دیگه نمیتونی رها بشی. اگه به جای حجت الاسلام بگن ثقت الاسلام ناراحت میشی و به جای آیت الله میگن حجت الاسلام دلگیر میشی، یعنی گرفتار نفس شدی. این عناوین و خلایق به هم نسبت میدن. در پیشگاه خدا ما کی هستیم آقا؟ هیچ.
شهاب‌الدین نگاهی به نگین انگشتر شیخ مرتضی کرد. روی اون نوشته شده بود: یا رب نج مرتضی من النار، یعنی خدایا مرتضی را از آتش نجات بده. با خوندن این عبارت دل شهاب‌الدین لرزید. استاد کتاب متول و باز و درس رو شروع کرد. بعد از مرور 2 صفحه شیخ مرتضی گفت:
شهاب‌الدین، کلاس دیگه ای نداری؟
نه استاد.
پس بذار برات بگم چطور پام به مدرسه باز شد.
آب سماور جوش اومده بود. شیخ مرتضی چای و آب جوش رو توی قوری ریخت. بعد اونو روی سماور گذاشت. شهاب‌الدین منتظر بود تا شیخ مرتضی طالقانی ماجرای ورودش به مدرسه رو تعریف کنه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب شهاب‌الدین، خدا نگهدار.
ایران سرای پیروان عقل و دین،
ایران،
ایران
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید،
این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد
میپوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هستش.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم امروز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم.
علم و دانش، سرفراز و سربلندی، خود با بریم و دل به بیگانه نبندیم.
لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
با جهاد علم و شهیدان پایبندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانیت
ایران.
ایران ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید. سال 1403،
سال جهش تولید،
با مشارکت مردم. 162، نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کون و مکان که بخشنده است و دگر مهربان. دوستان عزیز سلام، ممنون از این که با برنامه منشور امیر با ما همراه شدین. این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام اختصاص داره. امام متقین حضرت علی علیه السلام در این برنامه حکمت 425 و 426 نهج البلاغه رو بررسی می‌کنند. اون حضرت در حکمت 425 به نکته مهمی در خصوص توفیق خدمت رسانی به بندگان خدا اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: خدا را بندگانی است که نعمت خود را ویژه آنها کرده است تا مردم را سود رسانند. اینان تا زمانی که به مردم انفاق می کنند، نعمتهایشان در دستهایشان باقی است و چون نعمت خود را از مردمان دریغ داشتند، خداوند نعمتش را از آنان می ستاند و به دیگری می دهد. در این مجال بخش اول سخنان استاد محدثی رو در این باره تقدیمتون می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود به محضر شما شنوندگان گرامی، در این برنامه دو حکمت از سخنان حضرت رو خدمت شما تقدیم میکنیم. یکی حکمت 425 که میفرماید: ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد. مضمون کلام توفیق خدمت رسانی به بندگان خداست. یکی از نعمتهای الهی بر بعضی از بندگان آن هست که به اونها قدرت میده، نعمت میده، ثروت و موقعیت میده تا به بندگان خدا کمک و احسان کنند. در واقع اونها واسطه های فیض الهی هستند که از مجرای اونها خداوند به مردم خیر میرسونه. شکر این نعمت دستگیری از بیچارگانه، شکرانه نعمت توانا به گرفتن دست ناتوان است و این یک امتحان هم به حساب میاد. اگر خوب عمل کرد، خدای متعال فرصت و نعمت بیشتری به او عطا میکنه. اگر مضایقه کرد، بخل ورزید، این زمینه و این نعمت از دستش میره. این نعمت ها از سوی خدا مشروطه، مشروطه به خیر رسانی به مردم. اگر شرط تحقق پیدا نکنه، نعمت از اونها سلب میشه و به دیگران سپرده میشه. در کتاب شریف کافی حدیثی است که ان الله عز وجل خلق خلقا من خلقه انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شیعتنا. خدای متعال از مخلوقات بندگانی رو خلق کرده و اونها رو برگزیده با این هدف که نیازهای فقرای شیعه رو برطرف بکنن. لیثیبهم علی ذلک الجنه، تا خداوند هم در قبال این تأمین نیازهای فقرای شیعه ثواب بهشت رو به اونها عطا کنه. فإن استطعت ان تكون منهم فكن، اگر بتوانی که از زمره این افراد باشی که از نعمت الهی برخوردار باشی و این رو در راه رفع نیاز محرومان و شیعه های نیازمند به کار بگیری، اگر بتونی این کار رو انجام بده. این نوعی امتحان و آزمون مالی برای انسان هست. بعضیا در این امتحان پیروز میشن، بعضی شکست میخورن. اگر عمل نکردن طبق این توصیه، این مأموریت و مسئولیت الهی به عهده دیگری گذاشته میشه. در سخنی از ابا عبدالله حسین علیه السلام است که میفرماید وَعْلَمُ أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، بدانید که حاجت مردم به شما، این که به شما نیاز پیدا میکنن، این از نعمتهای خدا بر شماست. فلا تمل و نعم، از این نعمت ملول و خسته نشید. فَتُحَوَّرَ نِقَمًا، که اون وقت این نعمتها تبدیل به نقمت میشه. یک مصداق برای تبدیل نعمت به نقمت هم همینه که این سرمایه و ابزار از انسان گرفته میشه و در اختیار دیگری قرار میگیره و اون وقت حسرت هست و پشیمانی که چرا قدر ندانستیم و از این فرصت بهره نگرفتیم. این موهبت یه موهبت ویژه است، برای همه نیست. تعبیر عبادن یختصهم الله به نعم این ویژگی رو نشان میده. خداوند نعمتهایی رو برای بعضی از بندگان مخصوصش عطا میکنه. این ویژگی و عنایت خاص الهی رو میرسونه. هدف هم صرفاً برخورداری خود اشخاص نیست، بلکه لمنافع العباد هست. پس اگر کسی از نعمتی که در اختیارش هست نتونه در مسیر بندگان خدا استفاده کنه، ازش گرفته میشه، حوله الی غیره، به دیگران داده میشه. پس قدر این نعمت رو بدونیم.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
همچنان از رادیو معارف با منشور امیر در خدمت شما هستیم تا شرح حکمت 426 نهج البلاغه رو در ادامه این برنامه تقدیمتون کنیم. امام علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه به نکته‌ای درباره ناپایداری نعمت‌های دنیا اشاره می‌کنند و می‌فرمایند سزاوار نیست انسان به دو چیز اطمینان پیدا کند، سلامتی و ثروت، چرا که در همان حال که انسانی را تندرست می‌بینی ناگهان بیمار می‌شود و در همان حال که او را ثروتمند می‌بینی ناگهان فقیر و مستمند می‌گردد. در این مجال سخنان استاد محدثی را در این باره بشنوید.
حکمت 426 درباره این هست که انسان به برخی از داشته‌ها و نعمت‌ها اعتماد نکنه. می‌فرماید که لا ينبغي للعبد ان يثق به خصلتین، سزاوار نیست که انسان به دو تا از خصلت ها، دو تا از داشته ها خیلی اعتماد بکنه. یکی العافیه، یکی هم الغنا، عافیت و تندرستی، و یکی هم غنا و توانگری. نشاط جوانی یک روز تبدیل به سستی و پیری میشه، یک روز نعمت وجود گرفته میشه اصلا. بی خبر میگذرد عمر گرامی، افسوس کاش این قافله آواز درایی می داشت از صائب، که البته این قافله آواز درا داره، ولی ما بی توجه به این بانگ جرس و ندای کوچ هستیم. پس عافیت همیشگی نیست. عافیت در مال، عافیت در اولاد، عافیت در عمر، در جسم، در علم، در فکر، باید قدر اینها رو که مواهب الهی است بدونیم. به قول سعدی قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. می فرماید که بینا تراه و معافن اذ سقم و بینا تراه و غنیان اذ افتقر. در بهبوهه همون دورهی که تو او رو اهل عافیت و تندرستی می بینی، می بینی که مریض شد، و در بهبوهه اون زمانی که او رو غنی و ثروتمند می بینی، می بینی که فقیر شد. پس به اینها خیلی نمیشه اعتماد کرد. آدم سالم یه مرتبه ببینید مریض شد و از پا افتاد، آدم ثروتمند و پولدار ناگهان تهیدست میشه. پس غرور نباید انسان رو بگیره. در حکمت 415 هم بود که راجع به دنیا این ویژگی رو داره که تغر رو و تور رو و تمر هم گول میزنه هم ضرر میزنه و هم میذره، موندگار نیست. مهم درک این مسئله است و وثوق و اطمینان نباید به اینها کرد. از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. درس عملی ما از این حکمت و از این ناپایداری عافیت و غنا اینه که انسان از فرصتهای زندگی و جوانی و نشاط و توانمندیهای خودش استفاده حد اکثر بکنه، پیش از این که اینا از دست بره، پیش از این که جوانی و نشاط از دست بره، پیش از این که اوضاع به هم بخوره، پیش از این که امکانات از انسان گرفته بشه، عمر به پایان برسه، پیش از این که توفیق عمل دیگه برای انسان فراهم نباشه. این توصیه مکرر حضرت امیر علیه السلام هست در خطبه ها و موعظه های متعدد. تنفسو قبل ضیق الخناق، قبل از اینکه راه نفس بسته بشه نفس بکشید، یعنی از فرصت ها استفاده کنید برای عمل خیر، برای طاعت و عبادت، برای کسب علم، برای توبه و ترک گناه، چرا که ناگهان دیر میشه، ناگهان دیگه نمیشه کار کرد. چه خوش باقی است باغ زندگانی، گریمن بودی از باد خزانی. چه خرم کاخ شد کاخ زمانه، گرش بودی اساس جاودانه. در این صندل سرای آبنوسی، گهی ماتم بود گاهی عروسی. از شعرهای زیبای نظامی گنجوی. امیدواریم که خداوند این هوشیاری و بیداری رو به ما بده که از داشتهاش آگاهانه استفاده خوب بکنیم و غفلت سبب نشه که فرصت و سرمایه عمر بگذره بدون اینکه ما توانسته باشیم کار خیری برای خودمون ذخیره کرده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال
از اون مثالی دانی. این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانی.
خورشید چراغان عالم
فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
شنوندگان عزیز، شرح حکمت 425 و 426 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره مند شده باشید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
ان عشاق یا حیدر نهو الخير ولا نهو الشر، العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر. نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر.
روز شما به خیر و خوشی باشه. شنونده‌های محترم، برنامه منشور امیر بود که شنیدید. خدمتتون عرض کنم که پنجشنبه است ششم اردیبهشت ماه و ساعت 6 بامداد بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش در خدمت شما بودیم که امیدوارم حاصل تلاشمون مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اما در ادامه هم با شما همراه خواهیم بود با برنامه بربال سخن. بعد از اون هم 13 و 30 دقیقه روایت عشق رو میشنوید و 13 و 55 دقیقه پیام ولایت. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده بربال سخن باشید.